در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میکنم به همه بیننده های عزیز و نازنینمون، شنونده های بسیار گرانقدرمون. حلول ماه شوال رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم و انشاءالله همه دستاوردهای ماه مبارک رمضان رو، سحرها و افطارهاش رو، مناجاتها و تلاوت قرآنش رو بتونیم در طول سال حفظ بکنیم و انشاءالله خداوند توفیق طاعت و بندگی رو به هممون عنایت بکنه. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم، در کنار شما و به رسم سه شنبه هامون خدمت آقای کاشانی عزیز و نازنینمون که از طرف شما و از طرف خودم به ایشون سلام و خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوش آمدید.
سلام و رحمت الله. محضر از زالی عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدا قوت میگم.
سلام
عزیزانی که اینجا تشریف دارن و همه بینندگان عزیز، خداوند انشالله توفیق روزداری رو تا پایان عمرشون که عمر طولانی و با عزتی انشالله باشه از اونها نگیره و به فرمایش از تعالی انشالله که بهره این عبادتهای ناقابل رو خداوند به کرم خودش مضاعف و مکرر و وافر کنه و در قیامت انشالله به عزیزانمون برگرد
انشالله. گفت آقا هر صبح شکوه سرمدی میبین، هر شب نفحات احمدی می‌بینم. هستی چو بهار جوشش نام شماست، گلها همه را محمدی می‌بینم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. بحثتون میشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عزیزان همراه بودیم، جنگ جمل اتفاق افتاد، تمام شد. امیرالمومنین صلوات الله علیه می‌خواستن از بصره عزیمت کنن، دیگه نمیخواستن مدینه برگردن با توجه به اینکه شام درگیری‌های جدی رو آغاز کرده بود، پیش در آمد جنگ صفین در واقع، و جناب مالک اشتر سلام الله علیه از طرف امیرالمومنین علیه السلام مأمور بود جلوی حمله های او رو بگیره و امیرالمومنین صلوات الله علیه میدونستن دیگه خیلی نمیشه تحمل کرد معاویه رو و به زودی جنگی رو خواهد داد، لذا دیگه مدینه تشریف نبردن، میخواستن سمت کوفه تشریف ببرن، چند تا اقدام انجام دادن که بحث امروز ما میشه. در واقع امیرالمومنین صلوات الله علیه در بازگشت از جنگ جمل و بصره اقداماتی انجام داد.
بله.
یک بخشش جلسه پیش عرض کردیم که حضرت به شدت توبیخ کرد مردم بصره رو، و یه نکاتی که جلسه پیش نگفتیم و محل تأمل. ببینید امیر صلوات الله علیه در نهج البلاغه هست، در منابع دیگری هم اومده که با مردم بصره که آخرین بار سخنرانی کرد، که ما جلسه گذشته عرض کردیم چرا انقدر اونا رو توبیخ کرد، میخواد جلوی درگیری‌ها رو بگیره، اینو توضیح دادیم، نسبت به شهر بصره هم جملات عجیبی فرمود. مثلا فرض بفرمایید که ارضکم قریبتون من الماء، زمین شما به آب، به خلیج نزدیک، شوری دریا باعث شده که خاکتون عرض کنم خدمت شما حاصل خیزیش مثلا افت کنه، زمین شما بوی خوش نده، آب مناسبی نداشته باشید، و عرض کنم خدمت شما که فرمود و المقیم و بین اظهرکم مرتهنون بزن به هر کسی بین شما بمونه گرفتار به گناهانتون میشه و شاخص و انکم متدارکن به رحمت من رب، به هر کس از شما دور بشه به رحمت خدا خلاصه در آغوش رحمت خدا میره. این زمین که انه حالت نفرین شده دار. خب خیلی ها تعجب کرد از این که حضرت چطور به یه زمینی این عبارات رو فرموده. نکتش اینجاست که اولا این عبارات اهل بیت علیهم صلوات الله راجع به شهرها و اقلیمها و مکانها لزوماً دائمی نیست.
بله.
همونطور که ما درباره کربلا داریم که امام صادق صلوات الله علیه فرمود که تبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، شما پاک بودید، زمینی هم که در اون پاک شدید رو عرض کنم خدمت شما که خدا پاک کرد ان شاء الله
شدید و دفن
بله.
شدید
و اونجا دفن شدید خدا پاک کرد ان شاء الله. بحث فضائل ابن یسار امروز عرض خواهیم کرد که امام صادق به ایشون فرمود که زمین به برکت تو آرامش پیدا میکنه. یعنی اثر وضعی ایمان ما، کفر ما نستجیر بالله، اطاعت ما و عصیان ما حتی در خاک اثر میذاره، در برکت
زمین و زمان شرافت میده.
کما اینکه حضرت عیسی در قرآن داره که وجعلنی مبارکن اینما کنت، اون برکت مال این بندگان خداست. از طرفی امیرالمومنین میدونست که عمده بصریان از یک قبیله بزرگ به اسم بنی تمیم بودن و این خیلی باعث شده بود قبیله قبیله کنن و فکر کنن که خبریه و بله و خیلی تفاخر کنن به زمینشون و مکانشون و جاشون. حضرت اینها رو میخواد متوجه کنه به اینکه شما بعد برگردید به اطاعت الهی، وگرنه چه بسا اگر اهل بصره خیلی اطاعت کرده بودن حضرت بعضی از محسنات اون مکان رو میگفت، اما اینجا چون خیلی تفاخر کرده بودن حضرت میخواست بگه نه. همچین یه وقتی مثلا فرض بفرمایید که بنده میخوام راجع به شخصیت معنوی شما سخن بگم، یه وقتی مثلا عذر میخوام میبینم شما خیلی نسبت به انگشترتون حساسید، بعد من میگم نقره هم مثلا خیلی جنسش خوب نیست، چرا؟ یه تفاوض میخوام، یه تفاخر علکی شده. حضرت میخواد متوجهشون کنه که اینا اصلا اصل نیست، ارزش نداره. لذا حضرت اون موردی که اینا روش تفاخر میکنن و اشکالاتشو بیان میکنه،
فکر نکنید خبریه،
بله، که این باد خلاص غرور بخوابه در واقع. غیر از این که حضرت اشاره میکنن که انکم اول من شرع القتال، شما اولین گروهی هستید که مقابل امام مسلمین جنگیدید، در واقع شما اولین گروهی هستید به اسم اسلام با رسول الله جنگیدید، چون جنگ با امیرالمومنین جنگ با رسول خداست. اولین گروهی هستید که ترک حق کردید، اولین گروهی هستید که شقاق ایجاد کردید، فتنه کردید، اولین گروهی هستید که وحدت مسلمین رو شکستید. لذا چون اگر کسی سنت حسنه ای درست کنه با تمام کسانی که عمل میکنن شریکه، اونی هم که سنت سیئه درست کنه و یه باب بدعتی رو باز کنه با تمام بعدی ها که دنبال روشن شریکه، حضرت اونا رو توبیخ میکنه که هم هوس نکنن همونجور که درس پیش گفتیم دوباره بخوان تجهیز کنن با جنگن که جمعیت بیشتری کشته میشن، همین که برگردن فکر کنن که به چی باید تفاخر کنن. لذا حضرت عرض کنم خدمت شما که به دلائلی شروع کرد اینها رو کوبیدن به این موارد که عرض کردیم و کوفیان رو تجلیل کردن که حالا بعدن عرض خواهیم کرد، وگرنه همین امیرالمومنین که انقدر کوفیان رو تجلیل کرد بعدها عرض کنم خدمت شما کوفیان رو نقد کرد. یعنی معلوم میشه بیشتر منظور اون آدم هایی هستن که اطاعت میکنن یا اسیان،
یعنی شرایط حال اون جامعه.
بله،
حضرت
بله، هم شرایط حال جامعه هم افراد اون جامعه هن که در واقع اون چیزی که مهمه نیرو انسانی است به درجه اوله، میگم جای دیگه چیزای دیگه مهم نیست. بعد از این توبیخ خیلی شدید حضرت یه سخنرانی باهاشون کرد، تهدیدم کرد، اما در اوج تهدید نشون میده چقدر جنس حکومت امیرالمومنین با دیگران متفاوت. حضرت فرمود که خب شما برداشتید تفرقه درست کردید، شقاق ایجاد کردید، با من جنگ کردید، فعفوت عن مجرمکم، من از مجرمهای شما گذشتم و عفو کردم، و رفعت السیف عن مدبرکم، هر کس فرار کرد گفتم او رو نزنید، دنبالش نکنید، قبلتم من مقبلکم، هر کسی که به سمت من اومد من پذیرفتم، دیگه نگفتم ببین چه کردی و چه کردی.
بله.
حتی حضرت یک کاری عجیبی واقعا کردن که از کسانی مثل عبدالله ابن زبیر و مروان که اینا باعث آدم کشی صدها نفر پیش از جمل شده بودن، حضرت عبور کردن، که این برای خیلی از شیعیان همیشه سر بود چرا این کارو کرده. حضرت در روایات از ائمه بعدی رسیده. بعد حضرت فرمود خب من گذشتم، ولی فکر نکنید از رو عجز گذشتم، از رو در قدرت گذشتم. فإن خطت بكم الامور المرضیه، اگر شما بخواید دوباره برگردید به اون کارهای اشتباهتون، و صفح الآراء الجائره، برگردید به اون تفکر ستمگرانتون، الى منابذتی و خلافی، بخواید با من بجنگید، کاری با شما میکنم، با شما جوری میجنگم که جنگ جمل در برابر اون قطره نسبت به دریا باشه.
چه تهدیدی؟
بله، حواستون رو جمع کنید. من ذلیل نستجیر الله نبودم که از بزرگان شما گذشتم، میتونستم همه تون از دنتیق بگذرونم و هیچ کس هم از من اعتراض نمی کرد. کما که یادتون باشه عرض کردم پسر طلحه میگو من گفتم ولی کسی که گردنش میزنن من هستم. بله. من از روز ضعف نگذاشتم و من دلم میخواست شما برگردید به اتحاد، با هم زندگی بکنیم، با هم همکاری کنیم، وحدت جامعه از بین نره. من ذلیل و ضعیف نیستم. دوباره بخواید این کارو بکنید، دفعه بعد اونقدری که مستحقش هستید، نه ظالمانه، اونقدر که مستحقش هستید، نه اونقدر که خودم عفو میکنم، با شما برخورد میکنم.
فکر نکنید من ترسیدم.
حالا نگاه کنید در اوج تهدید که اینجا جا داره حضرت اینا رو بترسونه، نگاه کنید حضرت اون ما انی عارف لذ طاعت منکم فضله، البته من میشناسم از شما مؤمنانی رو که فضیلت دارن و من به جرم ادعی همه رو مجازات نخواهم کرد.
یعنی
برای همه رو من قبول ندارم. و لذن نصیحت حقه، و من دلسوزای شما رو حقشونو میشناسم. غیر متجاوزن، چقدر امیرالمومنین با بقیه متفاوته، من تعدی نخواهم کرد. متهمن الا برین، به جای یک متهم کسی که خطا نکرده رو نخواهم گرفت. ولا ناکفن الا وفین، به جای بیعت چکن کسی که وفاداری کرده رو من کاری نخواهم داشت. اینو برای چی حضرت فرمود؟ برای اینکه در حکومت‌های پیش از امیرالمومنین و حکومت‌های پس از امیرالمومنین رسماً این عرف بود برای فشار آوردن به یک قوم، اگر یه نفر تو اون قوم خطا می‌کرد، به جای یک ذلیل یه عزیز، به جای یک ناخلف، رئیس قبیله رو مجازات می‌کردن. یعنی این کار می‌کردن قبیله همه رو ساکت کنن از ظلم، از ترس ظلم به همه. حقوق همتون رو قطع می‌کنم. شما اگر کلمات عبیدالله بن زیاد ملعون رو ببینید در واقعی که می‌خواست بره سمت کربلا، در کوفه گفت اگر یک نفر از هر قبیله در کوفه به حسین ابن علی سلامت الله بپیونده، من رئیس اون قبیله رو مجازات می‌کنم، من به ناموستون چه کار می‌کنم، من حقوقتون رو قطع می‌کنم. یعنی یه کاری که همتون بترسید. اینجا حضرت با اینکه موضع تهدیده، با اینکه حضرت اینجا مظلوم واقع شد
ولی باز حواسش
و اونا ظلم کردن، حضرت سه تا جمله مهم، من هم خوبانتون رو میشناسم، هم دلسوزانتون رو میشناسم، هم دلسوزی نکنید کسی به ما کاری نداشته باشه، دوباره همون جنگ سخت‌تر از جمل باشه، بدونید من ظلم نخواهم کرد. اصلا بعضیا با جلوتر ان شاءالله رسیدیم عرض می‌کنم یا هفته بعد که یاران ازت اعتراض می‌کنن، آخه نگو اینجوری، خب پر رو میشن اینا،
سوء استفاده
می‌کنید، دو تا چک اضافی هم بزنیم حقشونه، ببین چه آدم کشتن. حالا جلو عرض می‌کنم ازم فهمون، نه ما به وظیفه عمل می‌کنیم، ما به وظیفه عمل میکنیم، ستمگری نداریم. و این واقعا در رفتار امیرالمومنین صلوات الله علیه پس و پیش حکومتش نمونه نداره انصافا. بعد از این حضرت ابن عباس رو منصوب کردن به عنوان حاکم بصره. یه گزارش هایی رسیده که بعضی خوششون نیومد، یه جنگ روایت عظیمم علیه مالک اشتر ایجاد کرد. جنگ روایتمون قبلا توضیح دادیم و عمدم دارم من تکرار میکنم، چون عزیزانی که اهل مطالعه‌ان میرن منابعو میبینن، بالاخره ما زمانمون محدوده، ولی باید بدونن که جریانهایی مثل رزمندگان وسط جنگ در گزارشگری ها دارن با هم میجنگن. یکی از اون کسانی که آقای شریعتی عجیب تخریب شده، یعنی شاید در بین یاران امیرالمومنین مثل او تخریب نشده، جناب مالک اشتر سلام الله علیه، که ما انشالله جلساتی رو به او اختصاص خواهیم داد و حقش رو باید، یعنی ما بین یاران امیرالمومنین عمدن ازشون اسم نبردیم به صورت اختصاصی، همینی که از پیغمبر از امیرالمومنین صلوات الله علیه نقل شده که جایگاه او برای من مثل جایگاه من برای پیغمبر بود. اینو هر چه قید بزنیم، هر چه تخصیص بزنیم، هر چه محدود کنیم،
هر چقدر تقلیلش بدیم،
تقلیل بدیم سرگیجه‌آوره. اصلا بهتش میزنه آدم مالک چه بود. اونم مالکی که امیرالمومنین فرمود هرگز با من مخالفت نکرد، کی؟ موقعی که شهید شد امیرالمومنین پیغام فرستاد، او هرگز با من مخالفت نکرد. حالا انشالله میخونیم نامه 38 امیرالمومنین در نهج البلاغه، قوغاست. کاش که یکی از اون جمله رو برای قوم امیرالمومنین بگه، یه هزار سال بعد افتخار کنه. گفتن که این جنگ روایت، از اون که ادبیات جنگ روایت آشنا، گفتن مالکش رو یعنی که چی؟ حالا که ما رفتیم خلیفه قبل رو کشتیم، حالا دوباره علی ابن ابی طالب اومد پسرموش رو گذاشت حاکم بصره. تو این جنگ روایت دو طرف رو زدن، ما کشتیم، یعنی میخوان بگن دیدی رئیس فرمانده سپاه امیرالمومنین اعتراف کرد که ما خلیفه قبل رو کشتیم، این یه دونه.
بله.
دو، اعتراض کرد که رفتار علی ابن ابی طالب مانند خلیفه قبله و خب پس چرا اونو نکشیم و چی میشه این وسط، و من دلم میخواست که حاکم بشم.
اینا رو از قول جناب مالک،
از قول جناب مالک گفتن. عزیزانی که کتاب مصنف ابن ابی شیبه رو اهل تخصص نگاه کنن، تو باب مسیر ماجرای جمل اونجا اصلا به وضوح روشنه که وقتی شما مقارنه کنی با منابع تاریخی، به وضوح روشنه قرار مالک اونجا تخریب بشه، خیلی روشن. در حالی که مالک اولا فرمانده کل سپاه حضرته، حضرت بعد از شهادتش هم چه تجلیلی میکنه. مالک هیچگاه در قتل خلیفه قبل از امیرالمومنین شرکت نداشته. هندروهای مخالف امیرالمومنین هم خیلی هاشون اینو میدونستن و منابع تاریخی نوشتن، یعنی اتهام چند پهلوه. و یه اشاره که به نظر میرسه بنی امیه اینو درست کرده باشن اینه، از معترضان به امیرالمومنین، از جمله کسانی که عدالت خواهی توهمی یا بازیچه‌ای داشتن، معاویه است. یعنی چه؟ یعنی این که عدالت خواهی، چون عدل مهمترین معیار حکومته، حکومتی که عادل نباشه اصلا به درد نمیخوره، خلاصه به پشیزی نمیارزه. برای اینکه حکومت امیرالمومنین تخریب کنن، یکی از اتهاماتی که میزد معاویه این بود که چرا علی ابن ابی طالب فامیلاشو حاکم کرد. به خود ابن عباس هم گفت، گفت چطور سه تا داداش از یه پسر رو برداشته حاکم سه جای مهم کرده، مکه و یمن و بصره. حالا فرق چیه؟ ابن عباس جواب داد فرقش اینه که قبلی ها اگر فامیل میگذاشتن ناکارآمد و نابلد و بعضن دزد بود،
شایسته
اینها شایسته و با تقوان بهتر از اینا سراغ نداشته. و چون این فضا در بنی امیه هست، به نظر میرسه که همونا هم خواستن یه حرف عجیبی بزنن که بگن مالک اشتر خلاصه مثلا اعتراض کرد. اینجا امیرالمومنین یه سخنی با ابن عباس فرموده و یه جملاتی با مردم بصره که واقعا حکومت حضرت رو نشون میده چه شرایطی داره. اولا به ابن عباس فرمود که یا ابن عباس علیکه به تقوی الله و العدل به من ولی تعالی. ببین امیرالمومنین الان داشت بصریان رو خلاصه تهدید میکرد، خب تهدید میکنه برای اینکه جلوی تجاوزشون رو بگیره. حالا ما حاکم اسلامی هستیم، یکی از شهرهای مهممون هم بصره است، کارگزار میخوایم بفرستیم. ابن عباس حتما باید اهل تقوا و عدالت باشی، نه اینکه حالا این بصری‌ها با ما جنگیدن، خلاصه پدری از اینها در بیاری که دیگه عبرت سایر میشه، زهر چشمی. نه، عدل داشته باش. و ان تبسطل الناس وجهک، ابن عباس من اینا رو تهدید کردم برای اینکه دیگه به ما حمله نکنن و خون ریزی نشه، با مردم با چهره باز گشاده رو باش. تو حاکم اینایی، بابای اینایی، از این به بعد تحمل کن بر اذیت‌هاشون، با اینا نرم رفتار کن، دلشون رو به دست بیار. و توسع علیهم مجلسک، زیاد با اینا بنشین، نشست و برخاست کن، جا به اینا بده، تحویلشون بگیر. ما نمیخوایم با اینا دشمنی کنی، یعنی اونو مجبورم بگم برای اینکه اینا بترسن دوباره خونریزی نکنن، حساب کار دستشون، ولی تو بابای اینا این به بعد حاکم اینایی. و تسنهم به حلمک، باید حلمت انقدر گسترده باشه و بردبارید که یه وقتی هم قوری میزنن، بالاخره چند عده زیادی از اینا کشته شدن تو جنگ، از ما ناراحتن، درست خطا کردن، ولی بالاخره یتیم دارن الان، همسری هست اونجا که جلسه پیش هم گفتیم ممکنه بیاد یه لغزی بخونه، جسارتی بکنه، حلمتو بالا ببر. حالا دیگه اینا مردم و شهروندای حکومت منن، عدالت، گشاده رویی، بردباری. سلام خدا و امیرالمومنین صلوات الله. ایاک و الغضب، من تهدید کردم مجوز نکنی فردا دمار از روزگار اینا در بیاری.
مثل شهروندان عادی باید
این شهروندان عادی و بلکه شاید بیشتر چون اینا دلگیری دارن. درسته خودشون خطا کردن،
بیشتر
باید هواشون رو داشته باشی. اینا ناراحتی دارن. ایاک و الغضب، ایاک و الهوا، دارم مختصر میکنه. از هواپرستی که فکر کنی بین اینا راه میری قدرتتو نشون بدی، بعدم بگی که بله میرم اینا رو تهدید کرد، یه چکم به اینا اضافه بزنم، بی خود کردن، کیان با ما جنگیدن، نه تمام شد، اینا حاکمانن، ما حاکم ایناییم، اینا با ما جلسه پیش هست که بیعت کردن، دیگه شست رفت اون مباحث قبلی، دیگه این کینه رو هی زنده نگه ندار. وذکر الله کثیرا ولا تکن من الغافلین. بعد رو کردن به مردم بصره. هر کی بود اینجا میگفت آقا نگو این حرفا رو، فدات شم، الان پر رو میشن اینا دوباره. حضرت اون معاشر الناس، قد استخلفت علیکم عبدالله ابن العباس، عبدالله ابن العباس و من خلاصه حاکم بر شما قرار دادم. فاسمعوا له و اطیعوا امره، اطاعت کنید حرفش رو بشنوید. علل اطلاق چون حاکمان قبل امیرالمومنین یه نظری داشتن، میگفتن آقا ما حاکم فرستادیم نماینده خداست، کنه هر چی گفت چشم، حرف نزنید، نفس نکشید. حضرت فرمود فاسمعوا له و اطیعوا امره، همیشه مطلق نه، ما اطاع الله و رسوله. تا وقتی این ابن عباس مطیع خدا و رسوله، دستوراتش واجبه. اگر دیدید داره خلاف میگه، نه نهی از منکرش کنید. نمیگم شما مطلق اطاعت کنید، یعنی حالا بگیم آقا داری تضعیف میکنی ساختارهای نظامو. تضعیف چیه؟ ما چیزی رو تقویت میکنیم که خدا میخواد تقویت کنیم. فَإِنْ اَحْدَثَ فِيكُمْ اَوْزَاغَ عَنِ الْحَقِّ، اگر بدعتی کرد یا از حق منحرف شد، حقی رو خورد، بد اخلاقی ظالمانه کرد، فَأَعْلَمُونِي اعزله عنكم، به من خبر بدید عزلش میکن. یعنی هم او باید بدونه که از طرف من بر شما تفوق داره، حاکم، هر چی بگه حرف منه، خطام کنه شما بگید چشم منید.
یعنی در حکومت امیرالمومنین هیچ کسی مسئول نیست،
هیچ کس مسئول نیست از خطا و همه مسئولن اگر تقوا داشته باشه. یعنی تجاوز نکن، از حد خودت عدول نکن، به حق دیگران خلاصه تعدی و تجاوز نکن، امانی. اگر این کارو بکنی پسرم باشی، داداشم باشی، هر کی باشی، بگن آقا پایه های نظام تضعیف میشه، اصلا مهم نیست، به من خبر بده، درجا عزلش میکنه. یعنی این که بگیم حالا مثلا یه سه ماه صبر کنید فعلا ظلمشو تحمل کنید، ابدا.
و این چقدر جامعه رو امیدوار
هست. بله اصلا شما ببین این کارو میکنه حضرت که هر کس خطا ببینه میاد میگه. وای به حال جامعه ای که همسایه من، البته خیلی باید مثال دارم میزنم، خیلی حق همسایه واجبه، ولی اگه خدا نکرد در یه جایی من دیدم یه همسایه دارم مثلا قاچاق مواد مخدر داره، فرض کنید، حالا خیلی اندکه دیگه نسبت به همه همسایه هم نیست، با اگر کار به جایی برسه که من دلم به حال جامعه و حکومت و مردم نسوزه، از این حرف نمیزنم. و یعنی قرار بر این باشه که همه همسایه ها خیرخواه همسایه باشن و از طرف اون معدود انگوش شمار همسایه های خطاکاری که دارن به جامعه و مردم خیانت میکنن رو، اگر مردم به من چه نگفته باشن، چون همسایه از حال هم خبر دارن.
بله.
خیلی اتفاق حضرت میفته. حضرت این که میفهمد به من خبر بدید، یعنی بدونید اگر ظلم بشه، الان من با شما چقدر ترش روی کردم، اگر شما مظلوم بشید میشه من عزیزید. اون عبارت حیرت انگیز که فرمود القوی عندي ضعیف حتی آخذ الحق من، قوی نزد من ضعیف، خاره تا اینکه حق رو از حلقومش بکشم بیرون، و ضعیف هندی عزیز، ضعیف نزد من عزیز حتی آخذ الحق له، تا حق رو بهش بدم. حالا که شما ظلم کردین، اگر ابن عباس به شما ظلم کرد، شما عزیزید نزد من، من تمام قد از شما دفاع میکنم. و عرض کنم محضر مبارک شما که در مورد ابن عباس هم عرض کنم خدمتتون که ابن عباس خیلی بهش ظلم شده، از اصحاب امیرالمومنین صلوات الله علیه که بهش ظلم شده جناب ابن عباس. ابن عباس به خاطر اینکه چند نقطه ابهام در زندگیش هست، حالا میگم ابهام یا خطا چون نمیخوام الان وارد اونا بشم، که مثلا آیا بعدن به بیت المال بصره خیانت کرد یا نه، که حالا بحث خواهیم کرد، آیا در کربلا حاضر شد یا نشد مثلا خطا کرد یا نه، البته نمیدونم به سیره از سید الشهدا و امام زمان میرسیم یا نه، اینا باعث شده که ابن عباس رو بیش از حد بعضی رو تخریب کنن و از طرفی فرزندانش هم بنی عباس و حکومت بنی عباس رو تشکیل دادن، یه خورده بیشتر مجبور شدن خلاصه علمای شیعه که از او فاصله بگیرن چون اونا به او خیلی زیاد افتخار میکرد. ولی باید گفت که ابن عباس از مهمترین مدافعان امیرالمومنین، بله معصوم نبوده، خطاهایی به او میشه نسبت داد، قبلا هم بنده نقدایی کردم، ولی ابن عباس در بین یاران امیرالمومنین از حیث کمیت دفاع از امیرالمومنین در طول تاریخ نظیر نداره.
کم نذاشته، یعنی
از جهت کمیت زن نظیر نداره. یعنی اگه بگیم مثلا فرض کنید عمار 50 تا جمله گفته در مورد امیرالمومنین، مالک 30 تا گفته، ابن عباس شاید 100 برابر بقیه.
چرا؟
چون ابن عباس تریبون داشته. قبلا یادتون باشه سر بحث این که میگفتیم حکومت ها میخواستن او رو تجلیل کنن که امیرالمومنین تحت شعاع قرار بگیره، او هم از این فرصت استفاده کرده و از امیرالمومنین کم نگذاشته انصافا. مهمترین فضل کمتر روایتی در فضائل امیرالمومنین یا امامت حضرت یا افضلیت حضرت هست که ابن عباس همونو نگفته باشه، خیلی کمه. و چه فضائل عجیب غریبی که
خدمت بزرگی کرده.
یک ماه رمضان میشه فضائلی که ابن عباس فقط برای امیرالمومنین نقل کرده از پیغمبر رو آورد. لذا از جهت دفاع از امیرالمومنین جزء کم نظیر هاست، اگر نگم بی نظیر. از جهت همراهی در همه جنگ ها با حضرت بوده و همواره جزء فرماندهان بوده و هرگز به خاطر رزمندگیش یا به خاطر سخنوریش در دفاع از امیرالمومنین توبیخ نشده، بلکه تجلیل شده. و این اصلا یک موقعیت ممتازی.
باش کاری نداشتن تو اون دوره؟
در دوره امیرالمومنین که بالاخره امیرالمومنین حاکمه.
نه قبلش،
در دوره قبلش چون میخواستن در واقع امیرالمومنین رو بالاخره بعد از علم استفاده میکردن،
بهش میدون میدادن،
بهش میدون میدادن که امیرالمومنین رو بتونن در واقع حذف کنن. و ابن عباس هم انصافا مایه میگذاشته. عرض کردم ابهامات یا انتقادات کوچکی هست، ولی از اون کسانی است که حقش ضایع شده. یعنی اگر یک دهم خدمات ابن عباس و یک کس دیگه ای داشت، حلوا حلواش میکردیم ما. اون تا به خاطر متاسفانه نوادگان او که بعدن بنی عباس خیلی ظلم کردن به اهل بیت، یه خورده حریم گرفتن علمای شیعه در اون دوره های اولیه به خاطر اینکه سوء استفاده میکرد. لذا ابن عباس نقش محوری در مناظرات به نفع امیرالمومنین داره، با خلیفه دوم، با خلیفه سوم، با معاویه، با خوارج، با همسر پیغمبر در جمل. و سخنوری است که کمتر من خاطرم هست، مناظرات زیادی از او خوندم که جای گفتگو کرده باشه و طرف مقابل رو منکوب نکرده باشه. هم قدرت علمی داره، هم بیان قوی داره،
هم جایگاه،
هم جایگاه، هم شجاعت داره، رزمنده بزرگی هم هست. لذا ابن عباس از مظلوم های تاریخه. و گاهی عرض کردم مثلا که چرا در کربلا نبوده که باید راجع به این بحث کرد، باعث شده که خیلی از موارد گذشته هست بشه. بذارید این مثال بزنم، مثلا اسبق ابن نواته چقدر در ذهن ما عزیزه.
بله.
و اسبق هم در کربلا نیست. یه توجیهی میکنیم، میگیم شاید اون موقع کوفه نبوده، شاید فراری بوده، شاید شرایطی بوده. بهتر اون جایی که ما نص صریح در عدم دفاع نداریم برای دیگران محملی درست کنیم، الکی به اونا جسارت نکنیم. بسیاری از یاران برجسته امیرالمومنین مثل کمیل بودن، در کربلا نبودن. ما اونا رو نفرین میکنیم. بله، اگر کسی صدای استغاثه سید الشهدا صلوات الله علیه رو شنید، دید، کمک نکرد، بیچاره شد. اما ما که نبودیم ببینیم اون وضع چی بود، اینا شنیدن یا نشنیدن، دستور خاصی از حضرت داشتن یا نداشتن،
کجا بودن،
شرایطشون چی بود، تکلیفشون چی بود. بهتره که بی جهت رجمن بالغیب نزنیم، اونم کسانی که زحمت کشیدن. ابن عباس زندگیش نشون میده که خیلی مدافع امیرالمومنین صلوات الله علیه، با حفظ انتقاداتی که عرض کردم بعدن راجبش گفتگو خواهیم کرد. به اینجا که رسیدیم، عرض به حضور مبارک شما که حضرت خب از بصره آغاز کردن حرکتشون رو سمت کوفه.
پس یه صحبتی خطاب به مردم داشتن، یه نصایحی به ابن عباس اونجایشون مستقر شد و حضرت را افتادن.
حضرت را افتادن. اینجا تو را افتادن چند تا کار کردن. یک، توجه بسیار عجیب امیرالمومنین به افکار عمومی. یعنی ببینید امروز افکار عمومی در آیتم ها و موارد اساسی حکومت ها جا داره. در دوره حضرت معلوم نیست که اینطوری بوده. حضرت اون زمان گونه ای عمل میکرده که ما امروز خیلی فاصله داریم، در حالی که خب امروز افکار عمومی مهم شده. اگر امروز کسی توجه کنه هنری نکرده.
بله چاره ای نداره،
چاره ای نداره، ولی اون زمان اینجوری نبود. حضرت نامنش مردم کوفه، مردم کوفه چیکار کردن؟ بعد از اون مباحثاتی که صورت گرفت و امام حسن و عمار و مالک و اینا تشریف بردن در کوفه و بالاخره کوفیا راه افتادن و ابو موسی عزل شد و اینا که توضیح دادیم، حالا اینا اومدن جنگ کردن. حضرت یک گزارشی به همه که نمیدن بجنگن، جمعیت اندکی از کوفه اومدن در جمل، چون جنگ اول امیرالمومنین بود، جنگ مسلمان با مسلمان بود، جمعیت سپاه حضرت خیلی کمتر از صفینه، چون در صفین بعدن کوفیا حقانیت امیرالمومنین براشون روشن‌تر بود، چون هم حقانیت امیرالمومنین بیشتر جا افتاد، هم بطلان شامیان بیشتر واضح بود تا جملیا. جملیا بزرگان اصحاب بودن، سخت بود اینجا. حضرت یه نامه‌ای نوشتن به کل کوفیان که آی کوفیان ما چه کار کردیم. بسم الله الرحمن الرحیم فرمودن که فإن الله حکم عدل، خدا حاکم است و عادل است، یعنی ما هم می‌خوایم به حکم عادلانه برسیم. فرمودن لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یه قومی خطایی کردن، اگر می‌بینید که نعمت برگشت اینا کشته دادن چون خطا کردن. و انی اخبرکم عنا و عن من سرنا الیه من جموع اهل البصره، من به شما خبر بدم. ما الان یه بحث مهمی که داریم، مثلا فرض کنیم پاسخگویی مسئولینه. امیرالمومنین به عنوان حاکم علل اطلاق جامعه اسلامی اگه می‌خواست مثل خیلی دیگه رفتار کنه، جرأت نمی‌کرد اصلا بگه پرسه آقا چه خبر. ولی حضرت خودش قبل از این که از او بپرسن خودش روشنگری میکنه، من به شما خبر بدم که در جنگ جمل چه اتفاقی افتاد. میفرماد که قریشیان طلحه و زبیر و دیگران اینها بیعت رو شکستن، از مدینه رفتن و میدونید که با عثمان ابن حنیف چه کردن، یعنی حاکم قبلی بصره که از کم شکنجه کردن چیکار کردن. پسرم رو عمار رو فرستادم شما رو دعوت کرد، شما به سمت ما اومدید برای این که بریم با اینا بجنگیم، ولی قبل از جنگ فاعذرت به دعا، اینقدر من اینا رو دعوت کردم روشنگری کردم، عذری برای کسی باقی نمونه.
کیارو؟
بصریان. من در کشتار هیچ عجله نکردم. حتی در روایت داریم حضرت میفرمود من خدا میدونه که هیچ جنگی رو تأخیر ننداختم الا اینکه قصدم هدایت 4 تا دونه بیشتر و ریخته شدن خونه کمتر بود. من هیچ وقت نترسیدم، اگر جنگو عقب انداختم تقاضای استمهال کردم، گفتم مهلت بدید جنگو زودتر شروع نکنید برای اینکه 4 تا آدم بیشتر هدایت بشن و 4 تا آدم کمتر کشته بشن، من کاری کردم حجت برای کسی باقی نمونه. و اقمت الحجه و اقلت الاثر بعد استتبتهم ان نکثهم بیعتی، گفتم اب نداره بیعت من شکستید، سربازامو کشتید، من توبتتون رو میپذیرم. نپذیرفتن، یعنی من تو دهنشون گذاشتم آقا اشتباه کردین بگید بذارید من
اشتباه کردم
مجبور نشم اون هم آدمو کشتید با شما بخوام درگیر بشم، اینا قبول نکردن. فقتل من قتل و ولا من ولا الی مصرهم. خب من شروع کردم با اینا جنگیدن، شکستشون دادم، تا شکست دادم از من خواستن که آقا آتش بس آخرای جنگ، من قبول کردم، من دیگه ادامه ندادم، شمشیر رو از اینا برداشتم، اینها رو بخشیدم یک طرفه، حق و سنت رو بینشون اجرا کردم، بینشون عرض کنم از اموالشون غنیمت نگرفتم. ابن عباس شخصیتی که شما میشناسید من بهش نیاز داشتم، رو فرستادم بصره به عنوان حاکم برجسته و حالا دارم به سمت شما میام. بدونید که من در این کشتار ناچار شدم.
حضرت دارن یه گزارش کاری از جمل میدن که افکار اونها روشن بشه.
یه گزارشکار مفصلی حضرت دادن بعد راه افتادن. حالا که حضرت راه افتادن در مسیر هنوز به سمت کوفه نرسیدن، نامه نوشتن به چند نفر. یکیشون اشعث. خب میدونید امیرالمومنین صلوات الله علیه وقتی حاکم کل بودن کوفه دست ابو موسی اشعری بود. و ابو موسی هم به شیوه قبل داره می‌کرد کوفه رو. و کوفه فقط شهر کوفه نبود. کوفه تقریباً میشه گفتش که نیمی از عراق امروز و بخش مهمی از ایران امروز تحت سیطرش بود.
یعنی خیلی گسترده و وسیع بود.
در واقع خودش یه منطقه بزرگی بود، کوفه میشد مرکز این منطقه بزرگ. لذا کسی که کوفه دستش بود خیلی هم ثروت داشت هم قدرت داشت. از طرف خلیفه سوم اشعث حاکم آذربایجان بود. آذربایجانی که عرض کنم منطقه آذربایجان شمال ایران منظورم تقریبا. و وقتی او ابو موسی آمد، امیرالمومنین کارگزاری اصلی رو عزل کرد، ولی ابو موسی که از طرف حضرت مجبور شد رو مدتی نگه داره، ابو موسی زیر دستای خودش از خلیفه قبل عزل نکرد، اینا نگه داشت،
تیم همون تیم قبلی،
و اینا با امیرالمومنین بیعت نکرده بودن، اعلام بیعت نکرده بودن. حالا که حضرت از بصره دارن تشریف میارن کوفه، حضرت همزمان با حاکمیت کل جامعه اسلامی همزمان استاندار کوفه هم شد، یعنی با حفظ سمت امیرالمومنین که حاکم کل جهان اسلام بود مجبور شد دیگه، حالا که داره میاد کوفه شد استاندار کوفه هم. پس حالا زیر دستاشو میخواد چیکار کنه؟ تغییر بده. یعنی امیرالمومنین مدیریتش رو ببینید، وقتی حاکم کل بود به ابو موسی فشار نمیورد که زیر دستاشو تغییر بده، یعنی تو مدیری خودت میدونی. وقتی خودش شد حاکم نامه نوشت به اشعث، این عبارات بسیار معروف که در نهج البلاغه هست و حضرت خیلی از منابع تاریخی نقل کردن، بسم الله الرحمن الرحیم و ان عملک لیس لک بطعمه، این حاکمیتی که در آذربایجان داری برای تو یک طعمه، یک وسیله خوردن و چریدن نیست، ولکنه فی عنقک امانه، این بیت المال و مسئولیت که دستته امانت به گردن تو، و انت مسترعا لمن فوقک، و تو باید مطیع بالا دستید که منم باشی، و لیس لک ان تفتات فی رعیتت، و حق نداری به رعیتت به مردمت ظلم کنی، و لا تخاطر الا به وثیقه، و جز به دستور نباید عمل کنی، و فی یدیک مال من مال الله، بیت المال دستته، و انت من خزانه، تو از نگهبانان بیت المالی، حتی تسلمه الیک، تا اینکه بیای به من حسابشو پس بدی، و لعلی الا اکون شر ولات کلک، و من امیدوارم که برای تو والی و رئیس بدی نباشم. معلومه که لحن نامه نه تهدید و نه تکریم.
آره یه نامه خونسایه. آره. در واقع
یه نامه ایست که حضرت از او تشکر نکرده، یه تهدیدون مای به قول طلبه ها مختصرم توش هست،
بیشتر توش حواست جمع باشه در میاد.
آره چرا این کارو میکنه حضرت؟ حالا من ساعت رو نگاه میکنم که وقتمون نره، بحث رو به همینجا نگه دارم. چرا امیرالمومنین عزل میکنه اشعث رو؟ اشعث یه پیشینه‌ای داره که هفته آینده ان شاءالله
عزل کرده.
بله این در واقع نامه عزل حضرت. چرا؟ یه پیشینه‌ای داره اشعث که عرض خواهم کرد. اشعث بیعت نکرده و بیعت رو تأخیر انداخته. این نامه ایست که قبل از این در جای دیگه اومد، این تکش در نهج البلاغه است. حضرت بابا میگن که از مردم آذربایجان برای من بیعت بگیر، نامه بیعت مردم رو با صورت حساب اموال بفرست، بیا ببینم چی میشه. بفرست بیا ببینم چی میشه یعنی قرار جایگزین برای تو بره، و در واقع این یک عزل خیلی نرمه، هم توبیخ نکرده حضرت هم ابقا نکرده. حالا چرا حضرت با اشعث این گونه برخورد کرده؟ انشالله هفته آینده از اینجا بحث آغاز میکنه.
انشالله. خیلی خوب، یه سریالی شد دیگه الان دیگه هم کم مباحثه. خیلی ازتون ممنونم حاجی کاشانی، انشالله خدا حفظتون بکنه که با تاریخ امیرالمومنین داریم آشنا میشیم. با این تاریخ که آشنا بشیم به نظرم نهج البلاغه رو راحت تر میفهمیم، کلام حضرت رو راحت تر میفهمیم، و میدونیم تو چه فضایی این خطبه ها ایراد شده و این نکات مطرح شده و اون سبقش و اون پشتوانش رو هم متوجه میشیم. انشالله که خدا بهتون سلامتی بده و عزت. خیلی خوب، سوره احزاب رو امروز با هم تلاوت خواهیم کرد. دوستان عزیزم، آیات 7-15 این سوره مبارکه صفحه 419 قرآن کریم قرار امروز سمت خدایی ها. چه خوبه همیشه یه عمل کم ولی مستمر رو همراه خودمون داشته باشیم، و این تلاوت یک صفحه از قرآن کریم یادگار شاید سالها پیش رمضانهای گذشته است که قرار گذاشتیم با دوستان عزیزمون، و چند دوره تا به حال قرآن کریم رو ختم کردیم با همین قرارهای مختصر روزانه. انشاءالله تمام لحظات زندگیمون مزین به نور قرآن کریم باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بالله من الشيطان الرجيم
وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد و عجل فرج هم خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم و در کنار شما حاجای کاشانی اشار قرآنی رو خواهند فرمود و انشالله در ادامه خدمتشون خواهیم بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم سوره مبارکه احزاب از اون سوره های بسیار بسیار مهم اعتقادی و عبرت انگیزه این سوره در آیه 12 که امروز تلاوت شده آیه 22 که انشالله فردا تلاوت میشه یه تقابل عجیبی بین مؤمنان قوی ایمان راسخ با استقامت و مؤمنان سست ایمان و منافقان داره. خب در جنگ احزاب که همه عزیزان ما میدونن که تمام جبهه کفر یک پارچه شدن که مقابل اسلام قرار بگیرن و میگفتن کار اسلام یک سره است، رجز میخوندن، میرقصیدن، شادی میکردن، کفار بودن، کار تمام دیگه، از یهود گرفته تا انواع بت پرستان تا انواع اشراف، گروه های مختلف همه دست به دست دادن، احزاب همه با هم جمع شدن، گفتن کار یکسره میکنیم که خدا هم به برکت دستان با کفایت امیرالمومنین صلوات الله علیه و توحید امیرالمومنین علیه السلام تمام این ماجرا رو به هم پیچید. وقتی مسلمان‌ها این همه جمعیت رو دیدن، دو گروه دو جواب دادن. این خیلی بر روزگار ما مهمه که گاهی ما از همه عالم تحت فشار قرار میگیریم. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض، منافقان و بیماردلان، حالا یا بیماردلان منظور همون منافقانه یا سستیمان هایی که خلاصه تیرهای شیطان به دلشون اثر کرده، تا این صحنه رو دیدن گفتن ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا، نستجیر خدا و رسول به ما رو فریب دادن، بیا الان رفتیم جوونی و زندگی و زن و بچه نابود شد، بیا الان میزنن میکشن ما رو میخورن چی میشیم، تا سختی دیدن. در حالی که آیه 22 که صفحه بعده خداوند میفرماد که ولی مؤمنان وقتی دیدن احزاب جمع شدن و خیلی قدرت دارن، یعنی به حالت عادی و مادی دیگه ما نمیتونیم به اینا پیروز بشیم، گفتن پس قرار خدا کمکمون کنه. گفتن که تا ولم ماره المؤمنون الاحزاب، تا مؤمنان دیدن احزاب همه جمع شدن خیلی قویان، گفتن قالو هذا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله، این وعده ایمان. خدا و رسولشه و راست گفتن، پس قرار خدا ما رو نجات بده که به دست ید الله هم نجات پیدا کردن. این تقابل بیماران عرض کنم خدمت شما منافقان و مؤمنانه. مؤمن وقتی کار بهش سخت میشه ایمانش بیشتر میشه و امیدش بیشتر،
توکلش هم بیشتر میشه،
چون بیشتر از خودش قطع امید میکنه و بیشتر به مسبب الاسباب ان شاء الله که امید میبنده
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم. ما این هفته قرار گذاشتیم راجع به شخصیت جناب فضیل بن یسار صحبت بکنیم، از محدثین بالا مقام و قطعا شاری در نکات شما
بزرگواری. فضیل بن یسار سلام الله علیه، کسی که در بین یاران ائمه ما سه تا شش گروه داریم که البته حالا بین اهل تحقیق تا 21 نفر اختلافن، ولی فضیل جزء اونها نیست. سه تا شش گروه داریم که اینها بهشون اصحاب اجماع، یعنی بین کسانی که اومدن یه بار یه روایت از امام صادق، امام باقر یا امام رضا سلام الله علیهم اجمعین شنیدن، بین اینا یه عده بودن که بیشتر شنیدن، یه عده بودن اینهایی که شنیدن نوشتن، یه عده بودن که اصلا جزء محدثان برجسته بودن، یه عده بین این محدثان برجسته بودن فقهای اصحاب بودن، یعنی اینا فقط نمی نوشتن می فهمیدن عالم بودن. در بین این فقها چند نفرن فقهای برجسته و رؤسای فقهان، یعنی بالاترین مرتبه علمی این افراد در زمان ائمه یکی فضیل ابن یسار،
بینوی
اصحاب اجماع، خیلی شخصیت بزرگی. اسم او رو وقتی میخوان ذکر کنن کنار زراره و محمد ابن مسلم و عرض کنم ابو بصیر میبرن، یعنی شاگرد درجه یک امام صادق و امام باقر علیهم السلامه و زمان امام صادق از دنیا رفته. تعابیر امام صادق علیه السلام راجع به ایشون داره آقا خیلی رشک برانگیزه، خیلی قبطه میخورم من به حال ایشون. یکی این که امام صادق فرمود که تا او رو میدید حضرت میفرمود بشر المخبتین، به مطیعان خدا بشارت بدید. اصلا چهره او رو که یعنی حضرت میدید مخبتین بندگان خدا در او، خیلی حرف عجیبیه. امام معصوم کسی رو ببینه اینطوری به وجد بیاد. بعد فرمود که اگر کسی دلش میخواد اهل بهشت رو ببینه نگاه کنه فضیلو، بهشتی دوست دارید ببینید این بهشتی. و بعد فرمود که تو زمین به تو آرامش پیدا میکنه و زمین به تو انس میگیره، مایه انس و آرامش زمین و اهل زمینی. بعضی انقدر ببخشید عذر میخوام گیجن که وقتی ما راجع به امام معصوم بگیم برکت زمین و زمانه متوجه نمیشن. امام صادق میفرماد که تو مایه برکت اهل زمینی، چه عبادتی میکرده و چه اخلاصی داشته
و چه دلی داشته که غالب توهی نمیکرده با این تعریفا.
البته خیلی ادب داره. یه وقت به حضرت گفت آقا میدونی من چرا کم خدمت شما میرسم؟ خدا خیرتون بده، من نمیخواستم اینو بگم چون این سوالو سختم بود مطرح کن، برای اینکه آقا نمیدونم دوست داری منو ببینی یا نه. یعنی ببینید ارزشش خیلی عجیبه، اینقدر آدمه، یعنی هر کی دیگه بود گفت هر روز بریم میشه امام صادق ما رو تحویل بگیره، ادبش هر روز افزایش پیدا میکرد. واقعا من میترسم خوشت نیاد، حالا ما مزاحم شما این ازت تمون نبیا. یعنی همون ادبی که اهل بیت نسبت به خدا، هر چه مردم بزرگ میدارندشون، که البته چیزی ما نمیفهمیم از اهل بیت نسبت به خدا، خودشونو کوچک میدونن. فضیلم شاگرد امام و لذا حرفایی هست که بعضیشو نمیشه رسانه‌ای گفت. خلاصش اینه که امام صادق صلوات الله علیه فرمود والفضیل هو من اهل البیت، از ماست. خیلی شخصیت برجسته ای داره و او کسی است که وقتی قیام های زمان عرض به حضور مبارکتون امام صادق انجام شد توسط بعضی از امامزاده هایی که میخواستن امام صادق رو تخریب کنن، فضیل از اون کسانی بود که وایساد و از جهت تئوریک با مردم سخن میگفت و از امام دفاع میکرد. یعنی حق گردن ما تا قیامت داره. و خیلی روایات مهمی هم از فضیل رسیده، خیلی روایات زیادی که من نمیدونم چقدر فرصت داره.
یک دقیقه، کمتر از یک دقیقه.
خب اگر کمتر از یک دقیقه است، انشالله میذارم برای یه وقتی یه بحثی راجع به امام زمان داره که امیدوارم یه وقتی فرصت بشه راجع به این روایت مهمش با هم گفتگو کنیم.
انشالله.
بالاخره ایام بعد از ماه مبارک رمضانه، امیدواریم انشالله که به برکت این خوبانی که ازشون اسم میبریم، خودم عرض میکنم لیاقت نداریم ولی امید داریم انشاءالله امام زمان سلام الله علیه ما رو نگاه میکنه چهرش در هم نره و صورت مبارکش به تبسم خلاصه دیده بشه
انشاءالله. خیلی ازتون ممنون و متشکرم مجاهد کاشان، انشاءالله خداوند شما رو حفظ بکنه. خیلی ممنون از توجه دوستان عزیزمون، انشاءالله بهترین ها برای همتون رقم بخوره. گهی رحمان گهی جبار میشد، گهی قفار و گه قهار میشد. عبایش را که میپوشید مولا، خودش یک کعبه سیار میشد. دل بدین به مناجات حضرت علی در مسجد کوفه و همتون رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. تا سلام دوباره، متشکرم ازتون حاجای کاشان.
يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا وأسألك وأسألك الأمان يوم لا يجزي والد عن ولد ولا مولود وجاز عن والد شيئا